ساعت 5 در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه در کنار شما. حسن روحانی میگوید آمریکا در مورد پیشنهاد مذاکره با ایران دروغ میگوید. جان بولتون میگوید سکوت ایران در برابر پیشنهاد مذاکره با آمریکا کر کننده است. روسیه میگوید پهباد آمریکایی وارد حریم هوایی ایران شده بود. درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اقدام آمریکا علیه ایران اقدامی ضد بشری است و این کشور کل ملت ایران را تحریم کرده است. آقای روحانی همچنین آمریکا را متهم کرد که به گفته او در مورد پیشنهاد مذاکره با ایران دروغ میگوید.
اگه شما راست میگید میخواید مذاکره کنید، همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینید که وزیر خارجه رو هم تحریم کنید، معلومه دروغ میگید. ثابت کردید شما دروغ میگید، شما راست نمیگید، شما دنبال مذاکره نیستید. اگه شما دنبال مذاکره بودید ما که مذاکره میکردیم با هم. که
آقای روحانی که روز سه‌شنبه در جمع مدیران ارشد نظام سلامت سخن می‌گفت، درباره تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران افزود اگر حکومتی خرد و تدبیر داشته باشد، بالاترین مقام یک کشور دیگر را تحریم نمی‌کند. آمریکا روز دوشنبه آیت الله علی خامنه‌ای، منصوبان او، بیت رهبری محمد جواد ظریف و تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را مشمول تحریم‌های تازه کرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید سکوت ظاهری ایران در برابر پیشنهاد مذاکره آمریکا به توصیف او کر کننده است. آقای بولتون روز سه‌شنبه در بیانیه عنوان کرد که رئیس جمهوری آمریکا درهای مذاکره به روی ایران رو باز نگه داشته، اما در پاسخ سکوت ایران کر کننده بوده است. آقای بولتون تاکید کرد که تنها کار ایران آن است که از این درها عبور کند. به رغم بیانیه مشاور امنیت ملی آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز سه‌شنبه گفت آمریکا در مورد مذاکرات دروغ میگوید. تنش‌ها میان ایران و آمریکا با سرنگونی یک پهپاد آمریکایی به دست ایران افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی اعلام کرد که واشنگتن تحریم‌های سختی علیه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و از جمله منصوبان او وضع می‌کند. در همین حال جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفته است که راه را برای مذاکره ایران با کشورش همچنان باز است. محمد زرقامی در گفتگو با کامران متین استاد روابط بین الملل دانشگاه ساسکس پرسیده است با توجه به تحریم رهبر جمهوری اسلامی آیا همچنان راه دیپلماسی باز است یا باید
موضوع صحبت؟ ایران در این رابطه تحریم های اخیر خیلی جدی گرفت چون
یا باید صحبت‌های مقام‌های آمریکایی درباره مذاکره را صرفاً یک تعارف سیاسی قلمداد کرد؟ کامران متین:
موضوع ایران در این رابطه تحریم های اخیر خیلی جدی گرفت چون آقای خامنه‌ای خودشون بودن که همین چند روز پیش گفتن که مذاکره سم مضاعف هست و ترامپ نمیشه اعتماد کرد و ما هیچ مذاکره‌ای با آمریکا انجام نخواهیم داد. یعنی الان که اینها میگن در مذاکره بسته است، خب این در رو خودشون قبلا بسته بودن. از این لحاظ به لحاظ ماهوی تغییری در وضعیت پیش نیومده. البته در این چند روز ما یک سیگنال های نسبتا متفاوتی هم دیدیم از داخل جمهوری اسلامی. مثلا آقای حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری گفته بودن که اگر آمریکا چیزی بیش از برجام میخواد باید چیزی از بیش از برجام هم به ما بده. یعنی به نوعی تلویحا امکان مذاکره رو کلا منتفی ندانسته بودن. ولی خب تا اونجایی که به آمریکا برمیگرده، خب آقای ترامپ فکر میکنم که معتقد بود که پاسخ به این پهباد که سرنگون شد از سوی ایران باید داده میشد به یک شکلی و این کار رو از طریق تحریم کرده و این تحریم ها کماکان در امتداد همون سیاست آقای ترامپ هست که از طریق تحریم ها اصولا ایران رو به پای میز مذاکره و بازنگری در برجام بکشونه و ترجیحش این هست و نه به اصطلاح حملات نظامی مشخصی در ایران.
با توجه به موضع گیری هایی که از آقای خامنه ای داشتیم در خصوص مذاکره با ایالات متحده آمریکا، آیا فکر میکنید تحریم خود ایشون و نهادهای منصوب به ایشون، افراد نزدیک به ایشون، میتونه چنین شرایطی رو واقعا پدید بیاره که جمهوری اسلامی ایران تن به مذاکره بده؟
من کماکان این رو بعید میدونم. من فکر میکنم که سیاست آقای خامنه‌ای این هست که این یک مدت باقی مانده آقای رئیس جمهور آقای ترامپ رو به شکلی اثر بگذرونن. ولی در این حال خب اهمیت این تحریم جدا از این که اگر ما باور بکنیم که نهادهای تحت رهبری امکانات وسیعی که گفته میشه دارن، خب به لحاظ مادی حتما تاثیر خواهد گذاشت، ولی به لحاظ سمبولیک همین خیلی مهم است که برای اولین بار هست خود رهبر جمهوری اسلامی مورد تحریم واقع میشه. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی اصولا ابزار اقتصادی یا دیپلماتیک برای تلافی در اون سطح نداره، طبیعتا گرایش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به این خواهد بود که به اقدامات ایذاییشون در خلیج فارس ادامه بدن و به اون قولشون که اگر ما نفت صادر نکنیم کسی صادر نخواهد کرد به اصطلاح عمل بکنن، و این خود به خود یک چرخه‌ای رو ایجاد خواهد کرد که باز اون عواقبش ممکنه پیش بینی نشده باشه. یعنی به این معنا که اگر این اقدام ها رو نکنن، خب اون سیاست آقای ترامپ که به طور تدریجی تحریم ها اثرگذار خواهد بود ادامه پیدا خواهد کرد. اگر همین کار رو بکنن، خب بهانه محکمه پسندی به ایالات متحده میدن که به اقدامات جدی‌تر مادی و تا نظامی دست بزنه. یعنی در هر دو حالت به نظر نمیرسه جمهوری اسلامی خیلی دستبرگ برنده قوی داشته باشه در وضعیت فعلی.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی بود با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس، درباره امکان راه‌های دیپلماسی بین تهران و واشنگتن. ساعت 5:06 در تهران به رادیو فردا گوش می‌کنید. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان، خواستار کاهش تنش در منطقه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بیانیه به پیشنهاد کویت، رئیس دوره‌ای شورای امنیت این سازمان صادر شد و در آن حمله به نفتکش‌ها تهدیدی جدی برای عرضه انرژی و برقراری صلح و امنیت بین‌المللی توصیف شد. بشنویم جزئیات بیشتر را از همکارم روزبه بلحری.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از یک نشست غیرعلنی 2 ساعته بیانیه‌ای در مورد محکومیت حملات به نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان در روزهای گذشته صادر کردند، اما در بیانیه این شورا نامی از ایران برده نشد. پیش از این آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی ایران را به دست داشتن در انجام حملات به 6 کشتی و نفتکش در خلیج فارس و دریای عمان متهم کرده بودند. تهران این اتهامات را رد کرده است. حمله به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در روزهای 12 اردیبهشت و 23 خرداد سال جاری انجام شدند. در بخشی از بیانیه شورای امنیت گفته شد اعضای این شورا از همه طرفین و تمامی کشورهای منطقه می‌خواهند تا حداکثر خویشتنداری را از خود نشان دهند و اختلافات را از طریق صلح‌آمیز و مذاکره حل و فصل کنند. در همین حال آلمان، فرانسه و بریتانیا، 3 کشور حاضر در توافق هسته‌ای با ایران، در بیانیه‌ای پس از نشست شورای امنیت خواستار کاهش تنش در منطقه خلیج فارس شدند. این 3 کشور از افزایش تنش‌ها در خلیج فارس به ویژه پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی از سوی ایران عمیقاً ابراز نگرانی کردند و گفتند تحولاتی از این دست خطر اشتباه محاسبه و درگیری را افزایش می‌دهند. آلمان، فرانسه و بریتانیا خواستار تنش‌زدایی و گفتگو و احترام کاملبه قوانین بین‌المللی شدند و حملات به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم کردند. آنها ضمن تأکید بر ضرورت اجرای کامل قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند به نفع همه است که از خود خویشتنداری نشان دهند و از اقداماتی که به گفته این 3 کشور باعث تضعیف ساختار منع گسترش سلاح‌های اتمی و امنیت جمعی می‌شوند خودداری کنند. ایران و 6 قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا به همراه آلمان در تیر سال 94 به توافقی جامع در مورد برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند که شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با تصویب قطعنامه 2231 آن را تایید کرد. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، 18 اردیبهشت سال گذشته با اعلام اینکه جمهوری اسلامی روح برجام را نقض کرده و این توافق به گفته آقای ترامپ کمکی به بهبود صلح جهانی نکرده است، خروج آمریکا را از برجام اعلام کرد. ایران هم در اردیبهشت سال جاری و در سالگرد خروج آمریکا از برجام با اعلامی که برخی از تعهداتش در برجام را متوقف می‌کند، به اروپا مهلتی 60 روزه برای اجرای تعهداتش داد. کشورهای اروپایی در واکنش اعلام کردند که هیچ ضرب الاجری را نمی‌پذیرند. آمریکا پیش از این کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران را برخلاف قواعد بین‌المللی دانسته و گفته که این اقدام نشانگر تلاش تهران است تا دنیا را به گفته آمریکا به گروگان بگیرد.
گزارش همکارم روزبه بلحری بود درباره بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد که حمله به نفتکش‌ها را محکوم کرده بود و خواستار کاهش تنش در منطقه شده.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
بیش از 100 چهره سرشناس محیط زیست ایران نامه سرگشاده‌ای منتشر کردند خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، با این عبارت کنایه‌آمیز که لطفاً عنوان محیط زیستی ترین دولت را فرو بگذارید و بیش از این با چنان ادعاهای گزافی بر زخم محیط زیست ایران نمک نپاشید. در گفتگویی که با ناصر کرمی استاد دانشگاه اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست در نروژ داشتم، از او درباره جزئیات این نامه و درخواست امضا کنندگان پرسیدم.
این یک ذره سابقه قبلی داره. قبل از، یعنی در دوره اولی که آقای روحانی کاندید ریاست جمهوری شده بود، از همین امضا کنندگان نامه یک کسانی با این امید که میشه تاثیر گذاشت، رفتار دولت رو تغییر داد، رفتن با دولت همکاری کردند و بعد حتی یک کانال‌های تلگرامی بود که مردم رو، طرفداران محیط زیست رو دعوت می‌کرد که اگر می‌خواید یک کاری برای محیط زیست بکنید، بیایید دولت روحانی رأی بدیم یا کمک بدیم و کمک کنیم به انتخاب ایشون و اینها. خب یک سری فعالیت های ایجابی بود که انتظار میرفته انجام بشه، این تو متن نامه هست، کارهایی که باید میشده و نشده. یک سری فعالیت هم بوده باید متوقف میشده. فرضاً بزرگترین مثلا یک چیزی که خیلی آشکار هست، این سیاست های کلی جمعیت، یعنی در قالب برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی میخواد جمعیت ایران رو دو برابر بکنه 150 میلیون حداقل. مثلا این یک مورد خاص است که در حیطه وظایف دولت میتونسته متوقف کنه، هزینه هم نداشته براش. یکی بحثای تو مربوط به حوزه آب بوده، مثلا بحثای انتقال آب بوده، مشخصا اشاره شده توی این نامه که یکی از زیانبارترین کارهایی که توی وضعیت موجود میشده انجام بشه بحثای طرح انتقال آب که داره در دولت آقای روحانی انجام میشه. گفتن که ما هیچ کدوم از توقعاتی که انتظار داشتیم انجام نشده، نه اون کارهای مخرب قبلی متوقف شد، نه یک فعالیت‌های مثبتی که قرار بود برای مدیریت انجام بشه انجام شد. شعار بوده، مثلا شعار این که آقای روحانی اگه خاطرتون باشه خیلی گفتن من دریاچه ارومیه رو احیا میکنم، اگه بارون نیومده بود دریاچه ارومیه شو میده. چند ماه قبل عکساش هست، قبل از این بارش‌های اخیر هیچ وضعیتش تغییری نکرده بوده بعد از 7 سال. به هر حال محتوای نامه نشانگر قطع امید دلمشغولان و مدیریت از دولت آقای
امروز. حق محیط زیست یکی از مهمترین و یه جورای بنیادی ترین حقوق هر شهروندی، به طور کلی هر انسانی به شمار میاد و خب مسئولیت دولت رو بیشتر میکنه، دولت رو مکلف میکنه که وظایف خاصی رو بر عهده بگیره. آیا تا کنون بعد از انتشار این نامه دولت آقای روحانی به این نامه واکنشی نشون داده و آیا اصلا امیدی هست که کاری انجام بده؟
دولت آقای روحانی مطلق، یعنی اگر بگیم چند ماه پیش بود، یعنی زمانی که این تحریم‌ها شروع نشده بود، زمانی که مثلا آمریکا از برجام خارج نشده بود، شاید میشد امید داشت. اما حتی توی اون وضعیت هم دولت روحانی قدم بلندی به نفع محیط زیست بر نداشتن. حتی بعد از اون تصویب برجام خیلی جالب بود که پولی که توی دست دولت اومد، اولین کاری که کرد این بود که اون پول در اختیار این دوتا خودروساز آلاینده داخلی گذاشت. اصلا نماد این دوتا خودروساز آلاینده، نماد تعمدی بودن آلودگی و تخریب محیط زیست در ایران هست. یعنی خیلی راحت شما میتونید با انحصار بازار خودرو رو بشکنید و به شهروندان اجازه بدید خودروی پاک و سالم داشته باشن. پس کنید خودروی برقی ارزان، عمده این مشکل آلودگی هوا حل میشه. خب اینم باز کاری بوده که هزینه نداشته، ولی دولت پولو که گرفت داد به اونا. میخوام بگم توی اون قضایا که وضعیت خوب بود، پول اومده بود توی دولت، دست دولت های روحانی، نشانه ای از اینکه یک انگیزه برای یک کار همچین چشمگیر و اثرگذار محیط زیستی باشه دیده نمیشد. الان که کلا دولت روحانی، همه فکر میکنم الان کیسه های شنی گذاشتن توی حیاط دولت و همه لباس سپاه پاسداران تنشونه، در حال آماده جنگ هست، اینا بعیده که هیچ اولویتی الان بتونن برای محیط زیستی قائل بشن.
گفتگویی بود که ساعتی پیش با ناصر کرمی داشتم درباره نامه بیش از 100 چهره سرشناس محیط زیست به رئیس جمهوری ایران. در انتهای این نامه آمده رویکرد بازی با الفاظ و سر دادن شعارهای زیست محیطی نوعی توهین به شعور مردم و دلسوزان محیط زیست تلقی میشه و حتی از نظر سیاسی نیز سبب لطمه دیدن وجهه دولت شده. امضا کنندگان از آقای روحانی خواستند عنوان محیط زیست ترین دولت را از کابینه خود پس بگیرد. ممنونم که تا این لحظه با من بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. آخرین خبرها و گزارش‌ها را هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. نظرات و پیشنهادات خودتون را هم با ما در میون بگذارید. شماره تلفن ما 2042-02-21-12-21-12. روز و روزگارتون خوش. Thank you.